Rome, ره.
آره رومی ره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
اینجا رادیو جوان،
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
یه راه حل ساده بگو ببینم از این عظمت پر ثواب بخوام بهره ببرم باید چی کار کنم؟ یه راه ساده ای که همه میتونن اجرا کنن اون چیه؟ اون ادبه. ادب که میتونی رعایت کنی؟
با ادبا تو این سفر بیشتر میبرم.
هرچند گناهکار باشم
حس ادب رو که به خودت میگیری این پایه احساسات معنویه.
کودکی بودم و به قد خودم مادرم چادر سیاهی دور ادب مجلس محرم را از همان روزها به من آموخت.
با ادبات تو این سفر بیشتر میبرم.
سرش بر نی، تنش در قعر گودا، سرش بر نی، تنش در قعر گودال، ادب را گه الف گردیده گه دال.
از او بسیار میگویند، آنها که میگویند چرا خود چون او نیست.
ره نی پیچ و خم بسیار دارم، نبایش زیر و بم بسیار دارم.
اینجا شبکه رادیویی جوان،
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
نکن بذار من برم جلو، من نمیتونم همینجوری واسه پرپر شدن بچه ها رو ببینم. آجی
زیر سایه تو.
خیابونا یواش یواش داره خلوت میشه، ولی هنوز صدای دسته های عزاداری از ته بعضی کوچه ها و خیابونا میاد. از اینجایی که من ایستادم ته این خیابون معلومه. البته معلومه که میگم، فقط یه چند تا مرد تو دود غلیظ اسفندی که بلند شده مشخصن. جلوتر میرم، هرچی هم جلوتر میرم صداها بلندتر میشه و دود کمتر. سراغ آقا محمد مدواری و از چند نفری که تو کوچه هستن میگیرم و بالاخره پیداشون میکنم. به چهرهشون که نگاه میکنم نمیتونم تشخیص بدم الان چند سالن و تو دهه 60 چند ساله بودن. میپرسم شما تو دفاع مقدس هم تو جبهه بودید؟ میگن من جبهه نبودم، دنبال شیشه آبلیمو بودم.
در دوران دفاع مقدس 13 سال سن داشتم که برای جبهه خواستم اقدام کنم. هر کاری که میکردم میگفتن سنت کمه و نمیبرم. من تو پشتیبانی جبهه کمک میکردم به خواهرایی که برای جبهه دارو و لباس و اینها تهیه میکردم برای رزمنده ها. من یه چرخی داشتم که معمولا با این چرخ میرفتم شیشه هایی رو از در منازل جمع میکردم، دارو جمع میکردم، میوردم به خواهرها تو مسجد میدادم، خواهرام که ما رو تشبیه کنن و بالاخره آجیلایی که حالا برای رزمنده ها میخواستن ببرن به جبهه حرارای باطن، از اون آجیلای مقداری به ما میدادن. خلاصه ما خیلی دنبال این بودیم که حالا جبهه بریم و این کارهای مقاومتی اینها باشیم. تو مسجد فعالیت میکردیم، توی مدرسه فعالیت میکردیم. مدرسه اونم طوری بود که در دوران دفاع مقدس کنار مسجد بود. هر زمانی که شهدا رو میآوردن، چون زمان میآوردن شهدا رو در مسجد نماز میخوندن، ما تو کلاس که بودیم دیگه کلاس تعطیل میشد. یه دربی از کنار مدرسه باز کرده بودن که ما نمازای ظهر رو میرفتیم تو مسجد میخوندیم. میرفتیم دیگه، اون روز با دست جنازه شهید بودیم و تا دیگه میرفتیم برای بیزهرا، برای خاک سپاری و برمیگشتیم. اکثر روزامون در دهه 60 که تو مدرسه بودیم به این صورت سپری شد. تا اینکه دیگه از خانواده ما بالاخره برادران در جبهه حضور داشتند و ما هم با این خاطرها زندگی کردیم و در آینده افکارمون هم که گفتیم بالاخره حالا الان تو جنگ شرکت نمی کنیم، انشاءالله حالا بزرگ میشیم و میریم تو راه نظام و بالاخره به اون صورت خدمت میکنیم.
از اولین تلنگر تا جمع و جور کردن وسایل سفر خیلی طول نکشید.
شد تا یک روزی ما در سال 93 رفتیم به بهشت زهرا. بهشت زهرا که رفتیم در قطعه 50 دیدیم که یک سری تابوتایی آوردن. حالا تابوتایی که زمان جنگ و دهه 60 می آوردن که برای شهید بود، اکثر تابوتا با پرچم جمهوری اسلامی ایران آزین شده بود. خب این پرچم و تابوت هر کی هر کجا میدید میدونست که شهید آوردن. من دیدم بالغ بر 29 تا از این تابوت ها و پرچم تو قطعه 50 که الان به نام قطعه شهدای مدافع حرم بیضه‌را نام گرفته قرار گرفته و یه سری هم قبرها هست که انگار اینطوری که مشخصه سری تازه دفن شدن. خیلی برای من سوال شد. و پیگیر شدم چه کسانی هستن. اینها گفتن که شهدایی هستن که در راه دفاع حرم به شهادت رسیدن ولی افغانستانی هستن، برادران افغانستان ما هستن. خیلی اونجا در ذهن و در روح من یک تلنگری زده شد که حالا توی که این همه سال با این بالاخره آرزو اینا بودی که در زمان دفاع مقدس هم نتونستی بری، الان اولین اخویت هم که شهید در قطعه 29 هستش و پدر مادرم اینجا کنار شهدا، اینها چه سعادتی داشتن که اومدن کنار پدر مادر ما. این یه نقطه شروعی برای من شد که تو ذهنم برای اینکه خودم هم برم دنبال دفاع از حرمین آلالله. و ابتداعا چون هنوز بحث اعزام به سوریه نبود، بحث عراق رو آغاز کردم.
داشتم به کارهای خودم فکر میکردم که از وقتی میخوام یه کاری رو انجام بدم تا وقتی که شروع میکنم چقدر فاصله است. تازه اگه بیخیال فکری که داشتم نشده باشم و هنوز شوق و ذوق اولیه رو داشته باشم.
چندین بار خودم با ویزای زیارتی که گرفتم شرف شدم حرم آقا امیرالمومنین علیه السلام، کربلا رفتم و از اونجا هم به سامرا رفتم. جایش سامرا رو قلب شیعه میدونه، یعنی خود امام عسکریه. اون چهار مقام در اون حرمین عسکرین هستن دیگه، مادر و پدر آقا امام زمان، مادر بزرگ و پدر بزرگ آقا امام زمان، و سردابی که آقا اونجا به اون غیبت کبرا تشریف بردن.
شده توی جای غریب گم شده باشین؟ شده هرچی بیشتر میگردی احساس کنی همه چی غریب و غریبتر میشه و دیگه به پیدا شدن امیدی نداری؟ بعد یهو خودتو درست جایی میبینی که برای پیدا کردنش این در و اون در میزدی. این رسیدن خیلی کیف داره. فکر میکنم پیدا کردن تیپ امام جواد سامرا تو عراق ناشناخته برای آقای مدواری شبیه همین پیدا شدن تو اوج گم شدنه.
مدتی که رفتیم به سمت وادی عراق و سامرا، چون شنیده بودیم بالاخره جنگ در شهرهای سامرا هست، خیلی برای من جالب بود که من تا اون وقت فقط عکسای سامرا رو در تصاویر اینا میدیدم. خب وقتی رفتم ویزای زیارتی گرفتم و قصد رفتنم به راه مجاهدت حرمین آلالله در عراق کردم، مدتی که میرفتم در حرم سامرا خیلی امیدوار نبودم، چون نه با واحدی نظامی آشنا بودم نه حالا گفتنی کسی رو میشناختم. ما رو توی واحدی هدایت کردن که من 15 روز در اون واحد بودم. فکر نمی‌کردم که این واحد خودش واحد عملیاتی اصلی عمل کننده در اون جنگ‌های سامرا باشه. من در یک واحدی در سپاه بدر سامرا مشغول به دفاع از حرمین آلالله شدم. این دوست بزرگوارمون که اونجا با هم آشنا شدیم در حرم امامین عسکرین در سامرا، از بچه‌های اهواز بودن، چون حالا ایرانی هم بلد بودن با هم صحبت کردیم. ایشون منو دعوت کردن، گفتن ما در یک مدرسه هستیم یه مقدار حدود 500 متر پایین‌تر از حرمین عسکرین. ابتدا نگفتن که این واحد حفاظت اطلاعات بدر، یعنی استخبارات خود بدر عراق. خب ما هم اون مدتی که بودیم بالاخره با اینا قضا میخوردیم، میشستیم، بلند میشدیم، میخوابیدیم. اینا کلن این مدت ما رو تحت کنترل داشتن، چون به این صورت هم نیست که حالا برادران ایرانی که میرن اونجا به این راحتی و سادگی بتونن تو این تیپای سپاه بدر عراق وارد بشن. بسیار شدید هم مورد اون چتر حفاظتی و اون رصد اطلاعاتی خود سپاه قدس هستن، هم حفاظت اطلاعات سپاه و خود حفاظت اطلاعات عراق که با نام استخبارات هستن اونجا مورد ارزیابی قرار میگیرن. اگه فرد مشکلی نداشته باشه دیگه، چون فرد در راه دفاع از حرمین آلالله اومده، تو پستای پایین ابتدا فرد مشغول میکنن تا اون ارزیابی‌های جنگی رو انجام بدن، ببینن که کجا میتونه مثمر ثمر باشه که ازش استفاده کنن. که ما هم در امر آموزش در اون تیپ برادران رو کمک میکردیم.
آقای مدواری از بودن کنار جوونا و نوجوانای اهل سنت سامرا بیشتر از همه تعریف میکرد. جوونا و نوجوانایی که لحظه ای از آرامش جوونای ایرانی حسرتشونه و مجاهدای ایرانی الگو و اسطورشون.
بسیار اینها روحیات عجیب و خاصی داشتن که ما حالا نمیتونیم بگیم که فقط مثلا به عنوان ایرانی شیعه ایم و شیعه علوی هستیم و از همه بالاتریم. نه، من جوانان سنی دیدم در همون عراق که همرزمان ما بودن، جوانانی با سن پایین. خیلی جالبه، یک روحانی سیدی از طرف آیت الله سیستانی میمدن برای خوندن نماز در اون مدرسه قبل از جبهه که ما میبادیم برای استراحت. این روحانی آسیدی مدتی رفتن مرخصی، خب برای نماز اینا کسی نبود، ما میرفتیم داخل اون کلاس مدرسهی که حالا دانش آموزان شد داعش کشته بودن و ما در مدرسه رفته بودیم برای استراحت مدتی که بودیم، این برادران نوجوان ها و جوان های سنی بل اصرار از ما میخواستن که شما بعد امام جماعت ما باشی. با توجه به این که حالا تو اون مدرسه فرماندهان خود سپاه بدر هم تردد داشتن، من میگفتم من خب در حد این فرماندهان سپاه بدر نیستم، ولی خب گاهن که تو صفم وای میسادن میگفتن اگه شما نری جلو وایسی ما اصلا جماعت نمیخونیم. خیلی ارادت خاصی به افرادی که بهونه مجاهد از ایران میوادن برای دفاع از حرمین آل الله داشتن، خیلی احترام ویژه میذاشتن. حتی ما غذا که میخوردیم ظروف و اینا رو به هیچ وجه نمیذاشتن ما بریم بشوریم. یعنی یک اخلاق و روحیاتی من از اینا درس گرفتم و این جوانان اهل سنت عراق به هیچ وقت یادم نمیره. یک برنامه‌ای هم داشتن از تقلید و از فرمانبری از ولی امر مستمین ما حضرت آیت الله خامنه‌ای که همه در این جوانان اهل سنت در صفحه اول گوشی‌هاشون همه عکس آقا رو داشتن. حالا ما هم که مانی بچه‌ش ارادت داریم، ولی من خب موبایلمو چون می‌گرفتم، حالا یه موقع عکس می‌گرفتیم بالاخره برنامه کاری داشتیم، من عکس آقا رو نداشتم در صفحه اول گوشیم. دیگه به این دوست اهوازی میگفتم یه عکسی رو خلاصه یواشکی یه چیز کنم من رو صفحه اول گوشیم بذارم، بالاخره اینو فردا میگه این جوان از ایران اومده، یه جوان شیعه علوی، عکس رهبرش نداره که ولی امر مسلمین ما میشه، ولی همه این جوانان اهل سنت عکس مقام اعظم رهبری رو صفحه اول گوشیشون داشتن که این واقعا برای من جای مسرت و خوشحالی بود.
بعد از 15 روز امتحان و سبک سنگین، بالاخره فرمانده اجازه داد آقای مدواری برای عملیات همراهشون بشه.
حالا اینها داشتن ما رو امتحان میکردن، یه 15 روزی بالاخره ما رو تحت نظر گذاشته بودن. من هم میدیدم میرفتن عملیات تو منطقه جنگی میان، من یکی از دوستان اهوازیمون بود، میگفتم بالاخره ما رو چه زمانی میبرن، میگفت صبر کن. خلاصه بعد از 15 روز یه روز فرمانده اومدن به من گفتن که ساکنتو ورد و میخوام بریم جلو، که دیگه ما ساک و وسایلمون رو برداشتیم رفتیم از کنار تقریبا کاخهای مأمون عباسی عبور کردیم که دیگه به سمت کرکوک در حرکت بودیم. ما در عملیات شرکت داشتیم، عملیات آزادسازی پالایشگاه کرکوک. پالایشگاه کرکوک همونطوری که خب شاید تو فیلمایی که توی صدای سیما هم پخش شد، این سری فیلم هم ساختن، فیلمای هوانیروز بود که میرفتن همین پالایشگاه کرکوک تو فیلم بمبارون میکردن. اون زمان این پالایشگاه دست بسیا بود و بسیار پالایشگاه مهمی در شمال عراق بود. بر حسب زمان و اتفاقاتی که حالا آمریکا به بهانه سلاح هسته‌ای به عراق حمله کرد و اینها، داعش هر جایی که میخواد ابتدا هم ورود کنه برای عملیات و برای کارهای خبیثانه خودش، قبلا از تمام اونجا به نحو احسن استفاده میکنه. یعنی اگر اونجا کارخونه‌ای باشه از اون کارخونه، اگر پالایشگاهی باشه. این پالایشگاه کرکوک که یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های بین‌المللی عراق بود، تماما نیروهای داعش از کادر مهندسی تا اداری اونجا فعالیت میکردن و تمام مراحل استخراج نفت اینا رو انجام میدادن و تمام نفت این پالایشگاه میرفت برای کشور اسرائیل. یعنی مدت 3 سالی که این پالایشگاه دست داعش بود، تمام نفتش رفت برای کشور اسرائیل با اسکورت و بسیار بحث تشریفات قوی آمریکا که انجام میشد برای خلیج فارس، از این طریق میرفت برای کشور اسرائیل. بسیار پالایشگاه مهم بود که یکی از فتوحات خیلی بزرگ جبهه مقاومت عراق، یعنی برادران بدر و ارتش عراق و جبهه بسیج مردمی عراق. ما برای عملیات که رفتیم دیگه گفتیم این آخر کار دیگه، چون حالا عملیات عراقی مقداری بحث این که زمیناش همواره بحث جنگیش خیلی شدیدتر و سختتر از سوریه است. با سوریه با مناطقش حالت کوهستانی و باغ و صورت نیمه جنگلیه، بازی پوشش هایی هست، ولی تو عراق دیگه زمین ها همواره و خیلی سختتر جنگ. ولی ما سعادت نداشتیم که همون عملیات ما 7 شهید بزرگوار داشتیم از بسیج مردمی و بالغ بر 400 نفر از داعشی ها رو اونجا کشتن. که یه فردی بود که با قناسه میزد، اینا یک زن چینی بود، با یه فردی بود برای کشور اگه اشتباه نکنم فرانسوی بود، چون گاهی ما تو دفاع مقدس هم که یه سری اسرا ما داشتیم از چشماشون مثلا متوجه میشدن که اینا نیروهای آلمان هستن، چون ما از آلمان، بلژیک، از 22 کشور اروپایی آسیایی تو جنگ ایران عراق برای ایران میجنگیدن. حالا خیلی از مردم شاید فکر کنن فقط عراق بوده و حزب بعث ما میجنگیده، نه، فرانسه، آلمان، بلژیک و اکثر کشورهای عربی، اکثر فرماندهان محور داعش افسران خود اسرائیل هستن که هم ناماشون رو تغییر میدن هم لباساشون رو در جمع داعش فرماندهی میکنن. خب تو اون عملیات هم همرزمان ما به شهادت رسیدن، ما هم حضور داشتیم.
عملیات تموم شد و آقای مدواری هم عزم برگشت به تهران کردن تا بعد چند روز دوباره با عزم جزمتر برگردن برای دفاع. سر کوچه که میرسم یه نگاه به پشت سرم میکنم، به خونه های تو کوچه و آدمایی که ممکنه حتی ندونن همسایشون چه مرد بزرگی.
در چای خان های شهر
حسین، حسین
عشق به نیت شفنگ کودکان سرطان، پخت حلوا و توزیع آن در چای خان های عباد
حسین و حسین و حسینا،
حسین و حسین و حسینا،
غریب و غریب و غریبا.
با ما در این نظر همراه شبهای محرم 21 و 30 تا 23 عشق حسین
اطلب باک شمر ناغون خمجری
حسین حسین
این جدی پیغمبری
حسین حسین
عشق حسین از رادیو جوان.
من زدم جان جان یا عبا عبدالله سر بازار یا عبا عبدالله
گذشته های ما نیست،
قصه هنوز، خدا نگهدار، خدا نگهدار. کوچه ما هنوزم بان بسته، اما دیگه تا رود بزرگ راهی نمونده. خونه این خونه ویرون خیلی وقته که من و ما دیگه رسونده. گرمی دست نوازشگر تای کاش بار دیگه مرهم زخمای من شه. کاش بازم یه لحظه تو این زهر تنسو تو همه دنیای من شه. ای بزرگ موندنی خدا نگهدار، ای طلای دار روز خدا نگهدار. تو که آخرین پناه گریه بودی، زیر آوار کدوم قصه شکستی؟ از دل قنچه ها خون فواره می زد. وقتی که چله نشستی سرنوشت عروسک قصه تو این بار به ضیافت یه خواب ابدی با نیستی و جغدا تو گوشه هم میخون زخمی تو جنگل شب مرد. بی تو مثل قصه های ناتمومم. از منی که بی تو بیرون شده خستم. تن تو تن صمیمیه یا این تو خودم شکستم. ای بزرگ موندنی خدا نگهدار، ای طلای دار روز خدا نگهدار، خدا نگهدار، خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان.